ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 18 آذر ماه سال 1397 هجری شمسی برابر با 9 ماه دسامبر سال 2018 میلادی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنار شما خواهیم بود. پیش از هر چیز اخبار این ساعت رو میشنویم از رادیو فردا، رضا جمالی.
ممنون بکتاش، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. سرتیپ پاسدار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی ایران، از بازداشت 10 تن در ارتباط با حمله انتحاری چابهار خبر داد. فرمانده پلیس ایران که روز یکشنبه در استان البرز سخن میگفت، به جزئیات بیشتری در باره بازداشت شدگان اشاره‌ای نکرد. حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، هم اعلام کرده که هویت شخصی که عملیات چابهار را انجام داده مشخص شده، اما از ذکر نام وی خودداری کرد. حمله انتحاری با خودرو به مقر نیروی انتظامی چابهار در استان سیستان و بلوچستان 15 آذر باعث کشته شدن 3 نفر و مجروح شدن شماری دیگر شد. گروه انصار و فرقان با معرفی یکی از اعضای خود به نام عبدالله عزیزی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. جواد کریمی قدوسی، نماینده جریان موسوم به تندرو در مجلس شورای اسلامی، میگوید 50% نمایندگان به دنبال فروپاشی نظام جمهوری اسلامی هستند. آقای قدوسی در توییترش نوشته، سرانه به گفته او فتنه در پی فروپاشی نظام بودند و امروز 50% نمایندگان مجلس پشت تریبون می روند و از آنها دفاع می کنند. سران فتنه در ادبیات حکومتی جمهوری اسلامی برای نام بردن از میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران اعتراضات سال 88 استفاده می شود که 8 سال است در حبس خانگی به سر می برند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، از تایید حکم اعدام حمید باقری درمنی، یکی از متهمان پرونده فساد اقتصادی در دیوان عالی کشور خبر داد. پیش از این دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی حکم به اعدام آقای باقری درمنی داده بود. سخنگوی قوه قضاییه همچنین در نشست روز یکشنبه خود با خبرنگاران گفت، ابوالفضل میرعلی رئیس مؤسسه مالی اعتباری سامن الحجج به 15 سال حبس و توقیف اموال محکوم شده است. اعلام ورشکستگی مؤسسه سامن الحجج در سال 95 و ناتوانی آن در بازگرداندن سپرده های بیش از 1 میلیون نفر باعث بروز تجمعات و اعتراضات گسترده سپرده گذاران در سراسر کشور شده بود. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا میگوید، آمریکا می‌خواهد به حمایت از ائتلاف تحت رهبری عربستان در جنگ یمن ادامه دهد. تیموتی لندرکینگ، مسئول امور کشورهای عرب خلیج فارس در وزارت خارجه آمریکا، روز یکشنبه در کنفرانسی در ابوظبی گفت، آمریکا همچنان به مبارزه با نفوذ ایران و نیروهای اسلامگرا در کشورهای عربی ادامه خواهد داد. این مقام آمریکایی همچنین گفت، یمن بعد از جنگ داخلی این کشور نباید در بردارنده تهدید مورد حمایت ایران علیه عربستان و امارات متحده عربی باشد. اظهارات این دیپلمات ارشد آمریکایی همزمان با ادامه مذاکرات صلح یمن بین شبه نظامیان حوثی و دولت عبدالرب منصور هادی در استکهلم عنوان شده، که از پنجشنبه گذشته آغاز شده و قرار است یک هفته ادامه یابد. و خبر آخر این که مهرداد فرخزاد، برادر فروغ فرخزاد، شاعر سرشناس ایرانی، امروز یکشنبه در تهران درگذشت. دیانا قوقاسیان، همسر آقای فرخزاد، به رادیو فردا گفت که او ساعت 7 صبح در بیمارستانی در تهران درگذشته است. مهرداد فرخزاد آخرین بازمانده از خانواده اهل ادب و هنر فرخزاد، متولد 1323 بود.
رضا جمالی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. نامه اعتراضی صدها فعال دانشجویی در ایران به رئیس جمهوری اسلامی در خصوص تشدید فشارها بر دانشجویان، کارگران و معلمان.
اتفاقی که الان باعث شده دوباره دانشجوها این رو بگن، تشدید برخوردهای امنیتی با همه نهادهای مدنی از جمله با دانشگاه، یعنی با کارگران، با دراویش، با زنان.
نامه ده‌ها متخصص و فعال محیط زیست برای دریافت مجوز تجمع در دفاع از فعالان محیط زیست زندانی.
مسئله اینه که اگر مردم، اگر نخبگان، اگر همکاران اعتراض نکنند، اینها رو به وحشیانه ترین شکل ممکن قربانی خواهند کرد. در واقع جامعه مدنی ایران، رسانه‌ها راهی جز پیگیری ندارند.
اعلام احکام قطعی برای 10 تن به اتهام فساد اقتصادی، از جمله یک حکم دیگر اعدام.
ریشه اصلیش به جای که ریشه اجتماعی باشه، ریشه سیاسیه. یعنی نوع حکومتداری در کشور ما منشأ این فساده.
مراسم 20th سالگرد فقدان محمد جعفر پوینده، نویسنده و از قربانیان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای در آلمان.
اندیشه های اونها پا بر جا هست و اونها این ترس رو از اندیشه اینا همچنان دارن.
این گزارش ها و گزارش های دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا. صدها فعال دانشجویی در نامه اعتراضی به رئیس جمهوری اسلامی نوشتند صدای پوتین نظامیان از سرتاسر کشور به گوش می رسد. دانشجویان از گروه مجمع دانشجویان موسوم به عدالت‌خواه دانشگاه‌های تهران و شیراز که درخواستشان با بی‌توجهی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روبرو شد، برای پاسخگویی به سوالات دانشجویان درباره عملکرد 40 سالی جمهوری اسلامی و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، اینک صدها فعال دانشجویی خطاب به رئیس جمهوری اسلامی در مورد مسائل جاری کشور هشدار دادند. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بیش از 500 فعال نشریات دانشجویی در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران به گسترده شدن فضای سرکوب در دانشگاه‌ها و سراسر کشور، رقابت نهادهای امنیتی برای سرکوب دانشجویان و سرکوب دیگر گروه‌ها از جمله کارگران، معلمان و دراویش اعتراض کردند. در همین حال شوراهای صنفی دانشجویان در بیانیه‌ای به مناسبت روز دانشجو از بازداشت بیش از 300 دانشجو در سراسر کشور و صدور بیش از 100 سال حکم حبس، مجازات شلاق و ممنوع الخروجی برای دانشجویان در حدود 1 سال گذشته خبر داده است. به گزارش وبسایت انصاف نیوز، فعالان نشریات دانشجویی در این نامه خطاب به حسن روحانی اعلام کردند که نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و وزارت کشور در رقابتی به نوشته آنان تأسف بار با نهادهای امنیتی موازی برای بستن دهنها و نفسها دست به یکی کردند. نویسندگان این نامه با اشاره تلویحی به شعار حسن روحانی مبنی بر اینکه گفته بود من حقوق دانم و سرهنگ نیستم، افزودند ما به وکیل رأی دادیم نه قاضی، اما چه کنیم که امروز وکیل و قاضی برای ایجاد خفقان و سرکوب اعتراضات به حق اجتماعی دست به یکی کردند. در سالهای گذشته نیز 92 تشکل دانشجویی، 813 فعال نشریات دانشجویی و 8000 فعال دانشجویی در نامه‌های جداگانه‌ای به وجود جو ارعاب و تهدید و فضای امنیتی در دانشگاه‌ها، لغو برنامه‌های تشکل‌های دانشجویی و دخالت‌های غیرقانونی و فراقانونی در برگزاری آنها اعتراض کردند. این فعالان دانشجویی با اشاره به نامه‌های یاد شده اعلام کردند که مقامات دولت نه تنها هیچ پاسخی به این اعتراض‌ها نداده‌اند، بلکه سیطره فضای سرکوب روز به روز گسترده‌تر شده تا آنجا که امروز دیگر صدای پوتین نظامیان نه فقط از دانشگاه که از سراسر کشور به گوش می‌رسد. دغدغه فضای امنیتی در جامعه و به خصوص دانشگاه‌ها در تمام اعتراض‌های دانشجویی تا به امروز تکرار شده است. رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن فرانسه، در تشریح زمینه‌های این دغدغه دانشجویان به رادیو فردا می‌گوید:
دانشجویان برای چندمین بار هست که این رو با آقای روحانی مطرح میکنن، مخصوصا در دولت دومش. به صراحت در این نامه گفتن که شما از دوش دانشجوها تو قدرت رفتین. اما اون اتفاقی که الان باعث شده دوباره دانشجو این رو بگن، تشدید برخوردهای امنیتی با همه نهادهای مدنی از جمله با دانشگاه، یعنی با کارگران، با دراویش، با زنان، با بیکارها، با بازنشسته‌ها و اخیراً حتی داره قتل‌های مشکوکی اتفاق میفته از هنرمندها و فعالین مدنی. دانشجوها الان میبینن که وزارت اطلاعات دولت آقای روحانی هم همگام هست با اطلاعات سپاه و این رو بارها به زبان‌های مختلف گفتن. در این نامه هم اشاراتی دارن و همینطور در پرسش پاسخ‌ها یا تریبون آزادهایی که به مناسبت 16 آذر برگزار شده این رو دارن فریاد میزنن و این چیزی نیست جز این که دولت روحانی بر دوش بخشی از جامعه مدنی و جامعه سیاسی اصلاح‌طلب و تحول‌خواه ایرانی بالا رفته و در اون بالا پشت به وعده‌هاش کرده و با جریان بیت رهبری کنار اومده و این متاسفانه اتفاقی است که در کل انقلاب ایران هم رخ داده است.
انتقاد 500 فعال دانشجویی در شرایطی مطرح شده که حسن روحانی بارها وعده داده بود که دولتش تلاش خواهد کرد تا دانشگاه از فضای امنیتی فاصله بگیرد. این دانشجویان همچنین به سرکوب کارگران، معلمان، کامیونداران، دراویش، زنان، فعالان محیط زیست و دیگر گروه‌ها اعتراض کردند. نویسندگان این نامه تاکید کردند که نتیجه مواجهه اقتدارگرایانه سطوح مختلف قدرت با خیلی اعتراض‌های مردمی قطعاً فروپاشی همبستگی اجتماعی، عمیق‌تر شدن بحران‌های اجتماعی و سربرآوردن نسلی استبداد زده و سرخورده است. در روزهای گذشته گروهی از دانشجویان برخی از دانشگاه‌های ایران از جمله امیرکبیر، کرمانشاه و نوشیروانی بابل در حمایت از تجمع‌های اخیر کارگران و معلمان و اعتراض به مشکلات اقتصادی تجمع کردند. در این میان تجمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با حمله تعدادی از اعضای بسیج دانشجویی به خشونت کشیده شد. همچنین صدور احکام قضایی سنگین برای شماری از دانشجویان بازداشت شده در اعتراضات دی ماه 96 واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت تا آنجا که در برخی از دانشگاه‌های تهران شماری از اساتید دانشگاه در همراهی با دانشجویان معترض به این احکام قضایی صادر شده کلاس‌ها را تعطیل کرده و به اعتراض‌ها پیوستند. در همین حال شوراهای صنفی دانشجویان از بازداشت بیش از 300 دانشجو در سراسر کشور و صدور بیش از 100 سال حکم حبس، مجازات شلاق و ممنوع الخروجی در این اعتراض‌ها و پس از آن خبر داده است. کانال تلگرامی این شورا صبح روز سه‌شنبه هفته گذشته خبر داده بود که عسل محمدی دانشجوی داروسازی دانشگاه آزاد و از فعالان مدنی در خانه‌اش بازداشت شده است. دانشجویان ایران از هر فرصتی بدون استثنا برای بیان نگرانی‌ها و انتقادهایشان استفاده می‌کنند. تا کنون چند دانشجو در دیدارهایشان با رهبر جمهوری اسلامی به بیان دیدگاه‌ها و انتقادهایشان پرداختند و روز دانشجوی سال گذشته هم پیام مرادی دبیر سیاسی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان رو در روی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت:
قرار بود 100 روز مشکلات را حل کنید، قرار بود گشایش اقتصادی ایجاد شود، قرار بود در نخستین وام بیکاری کاهش پیدا کند، اما متاسفانه در فساد اقتصادی رکورد زدید، در ثبت بالاترین رقم بیکاری پس از انقلاب رکورد زدید، در تعطیلی هزاران بنگاه تولیدی رکورد شکستید، در واردات بنزین و سنگ پا هم رکورد شکستید. با این همه ریاست محترم جمهور مانند شعارهای شب انتخابات 92 به جای اقدام و عمل هنوز هم در مقام مطالبه و انتقاد و اعتراض از مسائل و مشکلات برمی آیند. گویا این مردم هستند که باید شرمسار کاستی ها و نواقص باشند.
پیش از این و در آستانه روز دانشجو، مجمع دانشجویان عدالت‌خواه دانشگاه تهران با ارسال نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از او دعوت کرده بود تا با حضور در این دانشگاه به سوالات دانشجویان درباره عملکرد 40 ساله جمهوری اسلامی و نهادهای زیر نظر خود توضیح دهد. مجمع دانشجویان عدالت‌خواه دانشگاه شیراز نیز درخواست مشابهی را مطرح کرده بود، اما دفتر آیت الله خامنه‌ای به این دعوت‌ها واکنشی نشان نداده است.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌داد نامه اعتراضی صدها فعال دانشجویی در ایران پیرامون گسترش فشارها و سرکوبها بر دانشجویان، کارگران، معلمان و اقشار دیگر جامعه. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز. پیام‌هایتان را می‌شنویم.
آقای روحانی، دیگه چون دور آخر ریاست جمهوریته، دیگه وقاحت تو، دروغگویی تو، دیگه وقاحت حد اعلا رسوندی. آزادترین دانشگاه دنیا رو ما داریم. تو دیروز میگفتی که انتقاد میکردی، میگفتی دانشگاه ما چرا اینقدر امنیتی باشه، نباید امنیتی باشه. سپاه برادرت به گروگان گرفته به خاطر دزدی، گوشت کشیده، الان حرفایی میزنی که اونا خوششون بیاد، برادران قاچاقچی خوششون بیاد، اون رهبر معظمت خوشش بیاد. تو پارسال که همش انتقاد میکردی، از آزادی حرف میزدی، آزادترین دانشگاه های دنیا رو داری، همه دارن به ریشت میخندن.
من میخواستم از آقای روحانی دفاعی داشته باشم و تایید کنم صحبتهایی کردن راجع به دانشگاه ها. درست میگن، در هیچ جای دنیا، هیچ دانشگاهی در دنیا نیست که شما بدون اینکه حضور داشته باشی، بدون اینکه مدرک پیش نیاز داشته باشی و بدون اینکه بری و سر کلاس حضور داشته باشی، بدون اینکه امتحان بدی، بدون اینکه تز بدی، بهت مدرک بدن. و تنها در ایرانی که اتفاق میفته. آقای روحانی هست، آقای کردان هست، همشون، تمام دکترایی که شما میبینید، اینها هیچ کدومشون عملا حضوری کلاسیکی نداشتن در دانشگاه، درس نخوندن و امتحانی به اون صورت ندادن و خب مدرکشون هم گرفتن. و این آزادی رو شما در هیچ جای دنیا نمیتونید ببینید.
وزارت اطلاعات میگوید در عرض 24 ساعت 4 نفر رو در رابطه با اون گزاری چابهار گرفتن و از اون بر میگن ما چندین نفر رو در احواز در عرض چند روز تسکیر کردیم در رابطه با تیراندازی رژه ارتش. ولی من سوالم اینجاست که چگونه است که چندین سال اسید پاشا هیچ موقع پیدا نمیشن یا نباید پیدا بشن؟
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. همچنان در ایران با وجود گذشت ماه‌ها از حبس فعالان محیط زیستی و اتهاماتی سنگین چون افساد فی‌الارض که آنان را با خطر اعدام مواجه کرده، هنوز هیچ تغییر مثبتی در شرایط این گروه از زندانیان حاصل نشده است. اکنون ده‌ها کارشناس و کوشنده عرصه محیط زیست خواهان دریافت پروانه برپایی گردهمایی برای آزادی کوشندگان محیط زیستی هستند که در جمهوری اسلامی ماهاست حبس شدند. مرداد قاسمفر.
بنا به خبری که در روزنامه همشهری چاپ تهران آمده، 72 تن از استادان، متخصصان و فعالان محیط زیست در نامه‌ای که به فرماندار تهران نوشتند، خواستار دریافت مجوزی برای برگزاری یک تجمع در حمایت از فعالان محیط زیستی زندانی شدند. 8 فعال محیط زیست به نام‌های سام رجبی، فرزند دکتر پرویز رجبی ایرانشناس، تاریخ پژوه، نویسنده و مترجم برجسته، امیرحسین خالقی که سالها در حوزه محیط زیست و حفاظت از یوزپلنگ ایرانی فعالیت کرده، هومن جوکار مدیر ملی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و همسرش سپیده کاشانی فعال حوزه محیط زیست، طاهر قدیریان از برگزیدگان سازمان یونسکو، نیلوفر بیانی، عبدالرضا کوهپایه و مراد طاهباز عضو هیئت مدیره مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان، نزدیک به 9 ماه است که در بازداشت موقت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به سر میبرند. کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست که همراه با این 8 تن بازداشت شده بود، 19 بهمن ماه سال گذشته در زندان جان باخت و خانواده او به شدت ادعای قوه قضاییه مبنی بر خودکشیش در زندان را رد کردند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران.
اصلا پروژه های نظیر این اعترافگیری‌های تلویزیونی اجرا میشه تا فعالان مدنی، نخبگان، منتقدان بفهمن هیچ راهی جز تسلیم شدن در برابر نظرات حکومت ندارن. بنابراین بعیده که اینجور اعتراضات نخبگان باعث عقب نشینی سازمان اطلاعات سپاه بشه، همچنان که در سایر پروژه های مشابه مثل مذهبی ها، مثل پروژه محمد علی طاهری، مثل پروژه نفوذ، مثل پروژه قلعوقمع دراویش هم هسته سخت قدرت نهایتاً در مقابل اعتراضات عقب نشینی نکرد. منتها مسئله اینه که اگر مردم، اگر نخبگان، اگر همکاران اعتراض نکنند، اینها رو به وحشیانه ترین شکل ممکن قربانی خواهند کرد. در واقع جامعه مدنی ایران، رسانه ها راهی جز پیگیری ندارند، نه به این خاطر که سازمان اطلاعات سپاه رو به عقب برونن، به این خاطر که حداقل یک حداقلی از امنیت رو و سلامت رو برای اینها بتونن تضمین بکنن و تضمین بکنن.
این نخستین بار نیست که تلاشایی از سوی چهره‌های مستقل برای اعلام حمایت از این فعالان محیط زیست کشور صورت می‌گیرد. پیش از این نیز بیش از 1000 تن از متخصصان و فعالان حامی محیط زیست در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه شهادت دادند که فعالان بازداشت شده محیط زیست در ایران هیچ گونه فعالیت شبه‌انگیزی نداشتند و در چارچوب قانون بی‌مزد و منت از طبیعت کشور حفاظت کردند. این تلاش‌های بی‌نتیجه در حالی است که وزارت اطلاعات به عنوان مرجع تشخیص جاسوسی در کشور بارها اعلام کرده که این افراد جاسوس نیستند. با این حال تاکنون برای 4 تن از این فعالان محیط زیست با اتهاماتی چون فساد فی‌الارض کیفرخواست صادر شده است. مهدی مهدوی آزاد.
مثلا اصلا لجبازی سازمان اطلاعات سپاه یا حتی رقابت‌های اطلاعاتی و دستگاه‌های موازی اطلاعاتی نیست. سازمان اطلاعات سپاه در حال اجرای یک پروژه سیاسی امنیتی است. هدف قبضه کامل حوزه محیط زیست، زمینگیر کردن کامل سمنها و سازمانهای غیر دولتی، مرعوب کردن اون بخش از فعالان مدنی که هنوز خانه نشین نشدند، منزوی کردن اونها، ناامید کردن اونهاست. این پروژه فراتر از قلع و قمع فعالان محیط زیست. فاز دومش الان در مورد جمعیت شناسان کلید زده شده. مقامات دولتی به وضوح گفتن که با این پروژه مخالفن، از عیسی کلانتری گرفته تا وزرای اطلاعات کشور. مجلس هم مخالفت کرده. منتها این پروژه های هستی سخت قدرت، دروغی که میگویند آیت الله علی خامنه ای ممکن است بی اطلاع باشه. بدون اراده و اطلاع آقای خامنه ای از نظر منطقی غیر ممکن هست و موقعی که کلید زده میشه تا زمانی که اهداف و نیات هسته سخت قدرت، کانون مرکزی قدرت رو تأمین نکرده، بدون وقفه ادامه خواهد یافت و پیش خواهد رفت.
نویسندگان نامه 1000 امضایی با ابراز نگرانی از گذشته بیش از 9 ماه از بازداشت موقت این افراد نوشته بودند: ما شهادت می‌دهیم طی سالها فعالیت حرفه‌ای بازداشت شدگان جز تلاش برای خدمت به میهن و حفاظت از طبیعت این مرز و بوم شاهد هیچ گونه فعالیت شبه‌انگیزی از سوی آنها نبوده‌ایم. با این حال به نظر نمی رسد نفس گرم این گونه حمایت ها تا کنون در آهن سرد دستگیر کنندگان فعالان محیط زیستی کارگر افتاده باشد. این داغ و درفش ها و اتهامات مرگبار در شرایطی به فعالان محیط زیستی وارد می شود که وضعیت محیط زیست ایران مدام با خبرهای تکان دهنده روبروست.
10 دسامبر برابر با 19 آذر ماه روز جهانی حقوق بشر. امسال 70 سالگرد نامگذاری این روز است. با تمرکز بر حقوق و کرامت انسانی برابر برای همه.
این ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر هست.
در چارچوب ماده 9 قانون مدنی ایران این میثاق‌ها حکم قانون داخلی دارند.
حق و حیات مهمترین و اساسی ترین حقوق بشر محسوب میشه.
روزنامه نگار اگر بازداشت شود نفع آزادی اطلاع رسانی است.
باهائیان در ایران فقط به دلیل اعتقاداتشون به دیانت باهائی در زندان هستند.
یک شنبه در مجله نیم شب، بازپخش روز دوشنبه ساعت 3:06 بعد از ظهر و 9 شب به وقت تهران.
حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از صدور احکام قطعی برای 10 تن به اتهام فساد اقتصادی و تایید حکم اعدام یکی از متهمان اطلاع داده است. به دنبال شروع محاکمات مخصوص در ارتباط با فساد مالی و اقتصادی، این 3 حکم اعدام است که در مورد مفاسد اقتصادی در جمهوری اسلامی تایید شده است. رویا ملکی از رادیو فردا در گفتگو با یک جامعه شناس دیدگاه وی را در مورد این نوع احکام و مجازات ها در ارتباط با مؤثر بودن و یا بازدارندگیشان جویا شده است. حسین قاضیان در آمریکا.
خب برای اینکه ببینیم چقدر مؤثره یا نه، یه نگاهی اولا میتونیم به گذشته بکنیم ببینیم چقدر مؤثر بوده. عملا هیچ، چون هنوز فساد ادامه داره و با انواع و اقسام ریز و درشتش روبرو میشه. دوم، صرف نظر از اعدام ها که اگر اونها رو کنار بذارید میبینید که مجموعه این مجازاتی که میشه بسیار اندکه. یعنی مثلا همین عده‌ای رو که این 10 نفری رو که الان متهم شدن، نگاه کنید مجموعه جریمه‌ای که برای اینا قاچ شده زیر 100 میلیارد تومانه و خب یعنی متوسط هر کدوم از اینا 10 میلیارد تومان جریمه شدن که اگه پیش یه بچه فاسد بذارید الان قهر میکنه، چون اینا ارقام هستش که باعث کسر شأن یک کسی میشه که بخواد فساد کنه، برای اینکه ارقام ناقابلی سر قبال 12,000 میلیارد، 2,000 میلیارد و 8,000 میلیاردی که شنیدیم و در موردش حرف زده شده. این از یک طرف. از طرف دیگه اصلا باید ببینیم این نوع برخورد چیکار میتونه بکنه. بیاید فرض بکنید که فساد یک کارخونه است که داره محصولاتی تولید میکنه که هم فساد هست. خب این نوع از برخورد قضایی عملا با محصولات این کارخونه برخورد میکنه، همون کارخونه کماکان در حال تولید محصوله، بنابراین کارخونه رو نمیبنده، فقط محصولاتش رو جریمه میکنه. اما چطور میشه اون کارخونه رو بست؟ خب وقتی که یه اراده سیاسی باشه، قانون وجود داشته باشه، یعنی قانون وضع بشه به دلیل این وجود اون اراده سیاسی و یه دستگاه قضایی سالم و مستقل وجود داشته باشه که بخواد به این فسادا رسیدگی بکنه، تا اون وقت اون به اصطلاح قانون کارشو بکنه و اون کارخونه رو یا تعطیل کنه یا بتونه تولیداتش رو به حداقل برسونه. وقتی چنین اراده سیاسی نیست، وقتی چنان دستگاه قضایی وجود نداره، وقتی چنان قانونی وجود نداره، خب این برخوردام نمیتونه که موثر باشه.
با وجود همه این دادگاه ها هنوز هم خبرهایی از مفاسد اقتصادی و در حقیقت اینها در شبکه‌های اجتماعی وجود داره، اما ریشه‌های اجتماعی بروز و شیوع این فسادها در جامعه از نگاه شما چیه؟
ببینید فساد مالی رو بذارید از فساد اداری جدا بکنیم، چون اینا مقولات متفاوتی هستند و ریشه‌های متفاوتی دارن، ولی اگر به همین مسئله فساد اقتصادی یا مالی بخوایم بسنده بکنیم، ریشه اصلیش به جای اینکه ریشه اجتماعی باشه ریشه سیاسیه، یعنی نوع حکومتداری در کشور ما منشأ این فساده، چون نوعی تیولداری یا نوعی نظام کلاینتالیستی وجود داره، به این معنی که منابع رو در اختیار افراد یا نهادها یا سازمانها قرار میدن و از اونها وفاداری تلف میکنن. خب این نوع از در اختیار قرار دادن منابع تولید رانت میکنه، یعنی یه عده رو بهره‌مند میکنه به شیوه نامناسب و غیر شایسته. خب این منشأ اصلی فساد این کارخونه است که در واقع دولت با سیاست‌های اقتصادی خودش درست می‌کنه، با شیوه حکومتداری خودش درست می‌کنه. مثلا یک رقمش در مورد این وضعیت اقتصادی است که ما داریم. خب در تمام این سال‌ها تورم‌های دو رقمی و گاه نزدیک به 50% ما داشتیم. این معنیش تشویق فساده. به این معنی که من می‌تونم الان پول یک کسی رو بخورم، طرف چند سال بدوی دنبال پولش و وقتی به پولش برسه، پولش یک پنجم یا یک دهم ارزش اولیه رو داره و من هم تونستم در این مدت منافعش استفاده کنم. خب این سیاست اقتصادی تورمزا عملا مشوق فساد. نمونهش رو شما در چک‌های بی‌محل می‌تونید ببینید. تا اراده سیاسی برای متوقف کردن این کار نباشه این موضوع وجود داره، ولی خب این در واقع جواب دادنیه که ما به حکومت می‌زنیم، بعد نیست یه سوزنی هم به خودمون بزنیم و بدونیم که ما هم همیشه از فساد ناراحت نیستیم. وقتی ناراحتیم که خودمون درش نقش نداشتیم اما نداشته باشیم، اما اگه یه موقعیتی پیش بیاد و خودمون هم بتونیم بهره ببریم، معلوم نیست که دربارش مقاومت.
حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا بود در گفتگو با رویا ملکی.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
همزمان با ادامه گفتگوهای صلح در پایتخت سوئد که میان طرفین درگیر در جنگ داخلی یمن در جریان است، یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفته است که یمن نباید بعد از پایان جنگ با تکیه بر حمایت ایران علیه عربستان سعودی و امارات متحده عربی تهدید محسوب شود. نوشین سید حسینی از رادیو فردا در گفتگو با یک تحلیلگر خاورمیانه مسائل خاورمیانه چگونگی حمایت ایران از حوثی‌های یمن را جویا شده است. علی صدرزاده در آلمان.
ایالات متحده آمریکا نگران هست که حوثی‌های یمن تبدیل به اون چیزی بشن که الان حزب الله در لبنان هست. یعنی در حقیقت از نظر سیاست خارجی و از نظر سیاست داخلی یمن تبدیل به اصطلاح دست نشانده ایران بشن و مواضع ایران رو در یمن منعکس کنن و هرچی که ایران دستور میده اونها در هم سیاست داخلی یمن و در هم سیاست خارجی یمن اعلام بکنن. بارها عربستان سعودی اعلام کرده که ما اجازه نخواهیم داد که در همسایگی ما یک حزب الله دومی به وجود بیاد. همینطور که میدونید نفوذ ایران بر حزب الله لبنان اونقدر هست که الان مدت‌ها از انتخابات در لبنان گذشته، ولی در اثر فشارهای ایران و خواسته‌های حزب الله هنوز دولت به سر کار نیامده و احتمال این هم وجود داره که اگر حوثی‌های یمن همین نقش رو بخوان ایفا بکنن، اون وقت کم یا بیش ایران نفوذش رو بر یمن حفظ میکنه. حالا اگر نه از طریق جنگ بلکه از طریق دیپلماسی، علاوه بر اینکه حوثی ها هم به این سادگی حاضر نیستن اسلحه هاشون تعویض بدن، یعنی در حقیقت قدرت حوثی ها علی رغم صلحی که احتمال داره به وجود بیاد همچنان باقی خواهد ماند.
آقای صدرزاده، مذاکرات صلح یمن بین شبه نظامیان حوثی و دولت عبدرب و منصور هادی از پنجشنبه گذشته در پایتخت سوئد شروع شده و همچنان هم ادامه داره. در این نشست تا به حال چه گذشته و چقدر به برقراری صلح نزدیک شده؟
بعضی از شاهدان میگن که اصلا اینها که حاضر شدن بیان و با هم دیگه حرف بزنن، گرچه مشترک بر سر یک میز نیستن، بلکه جداگانه هر بار با آقای گریفیت نماینده سازمان ملل صحبت میکنن، ولی همین امر که حاضر شدن بیان خارج از یمن با هم دیگه بشینن صحبت کنن، خود این یک پیشرفتی هست، چون در گذشته حتی به این هم موفق نمیشدن. دوم اینکه اینها گویا توافق کردن که 5000 زندانی سیاسی رو که دادن با هم دیگه مبادله کنن، ولی هنوز وارد جزئیات نشدن. سوم، با هم دیگه در اصل نه در جزئیات توافق کردن که فرودگاه صنعا در پایتخت یمن و بندر هدیده رو لب دریای سرخ آماده بکنن و بدن دست سازمان ملل متحد برای بردن مواد غذایی و مواد دارویی به درون یمن، چون همونطور که میدونید نزدیک به 20 میلیون یمنی واقعا در خطر قحطی وجود داره. ولی همه این توافق‌ها هنوز در کل هست، هنوز به جزئیات وارد نشدن. هر کدوم هم برای این خواسته‌هاشون یک شرایطی میذارن که تا حدودی معلوم نیست که به توافق برسن. این که باید صبر بکنیم ببینیم که واقعا پس از این صحبت‌های خسته کننده توافقی به وجود میاد در عمل یا نه. بعضی ها امید دارن، بعضی ها میگن که نه، انقدر اختلافات بین اینها زیاد هست که به این سادگی ها ما به یک توافقی نخواهیم رسید.
علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه بود در آلمان. ساعت 19:31 ایران در ادامه مجله شامگاهی از اعتراضها در فرانسه خواهیم شنید، اعتراضهای موسوم به جلیقه زردها که امروز کارکنان شهرداری مشغول پاکسازی خرابی ها و اختشاشات و ناشی از اعتراضات روز گذشته بودند و در انتظار صحبت ها یا سخنرانی و یا واکنش امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه و همچنین از هماهنگی های در واقع دیدار رئیس جمهور روسیه و نخست وزیر اسرائیل خواهیم شنید که درباره هماهنگی نظامی در مورد سوریه با هم گفتگو داشتند. اما پیش از آن خلاصه خبرها از رادیو فردا. سرتیپ پاسدار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی از بازداشت 10 تن در ارتباط با حمله انتحاری چابهار اطلاع داد. حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از تأیید حکم اعدام حمید باقری دورمنی یکی از متهمان پرونده فساد اقتصادی اطلاع داد. جواد کریمی قدوسی نماینده جریان موسوم به تندرو در مجلس شورای اسلامی میگوید 50% نمایندگان به دنبال فروپاشی نظام جمهوری اسلامی هستند. ایرنا میگوید دادگاه انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه جلسه دوم محاکمه آریاسپ باوند را به عنوان دبیر کل حزب اتحاد برای شورای استانها و به اتهام تشکیل گروه علیه امنیت داخلی تشکیل می‌دهد. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا روز یکشنبه در ابوظبی گفت یمن بعد از جنگ داخلی نباید تهدیدی در مورد حمایت ایران علیه عربستان سعودی و امارات متحده عربی باشد. اعتراضا به شرایط اقتصادی برای چهارمین هفته پیاپی در فرانسه ادامه پیدا کرد. در واقع چهارمین روزهای آخر هفته میلادی و گزارش‌ها از بازداشت بیش از 1700 تن حکایت می‌کنند. حالا نگاه‌ها متوجه رئیس جمهوری فرانسه مانوئل ماکرون است تا شاهد واکنش او به تحولات اخیر باشند. بابک غفوری آذر.
روز یکشنبه کارگران و نیروهای خدماتی برای چهارمین هفته متوالی تلاش کردند تا آثار تخریب‌های ناشی از اعتراض‌ها و تظاهرات را از شهرهای مختلف فرانسه بزدایند و چهره عادی به آنها بدهند. آمارهای وزارت کشور فرانسه نشان می‌دهد که روز شنبه حدود 125 هزار نفر در شهرهای مختلف این کشور در قالب جریانی که به نام جلیقه زردها معروف شده است در اعتراض به شرایط اقتصادی و با خواسته هایی چون لزوم کاهش مالیات، افزایش دستمزد و انرژی ارزانتر به خیابانها آمدند. دولت فرانسه برای مقابله با معترضان گسترده تر از هفته های پیش نزدیک به 89 هزار نفر از نیروهایش را گسیل کرده بود. با وجود این حضور گسترده نیروهای پلیس، باز هم موارد متعددی از درگیری و برخوردهای خشونتبار از جمله شلیک گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی و استفاده از خودروهای آبپاش گزارش شد. حاصل اعتراض‌های روز شنبه زخمی شدن 71 نفر و بازداشت بیش از 1700 نفر بود. تداوم اعتراض‌ها با وجود عقب نشینی اولیه دولت در افزایش نیافتن قیمت گازوئیل حالا دولت فرانسه را در موقعیت سخت‌تری قرار داده است. ادوارد فیلیپ نخست وزیر فرانسه اواخر وقت شنبه خواستار انجام دور تازه‌ای از مذاکرات با رهبران معترضان شد. او در این حال وعده داد به نگرانی‌ها و اعتراضات به بالا بودن هزینه زندگی رسیدگی خواهد شد. نگاه ها حالا معطوف به امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه است که چه واکنشی به تداوم اعتراض ها و خواسته های معترضان خواهد داد. رئیس جمهوری که به گفته برخی تحلیلگران سیاست هایش از دلایل اصلی شکل گیری اعتراض های اخیر بوده است. آزاده کیان جامعه شناس مقیم فرانسه از جمله این تحلیلگران است.
از ابتدای به قدرت رسیدن آقای مکرون به ریاست جمهوری ایشون اشتباهات متعددی رو در سیاست گذاریش به نظر من انجام داده. ببینید مثلا یکیش کاهش شدید مالیات بر درآمدهای افراد بسیار ثروتمند در فرانسه هست و حتی مالیات بر ارث اینها رو هم از بین برد، برای اینکه ایشون میگفت که دلیلش این هست که اینها بتونن سرمایه هاشون رو در فرانسه نگه دارن و سرمایه گذاری بکنن، در حالی که ظاهرا این کار انجام نشده. اما از طرف دیگه شما میگید که حقوق بازنشستگان کاهش پیدا کرده و دستمزدها افزایش پیدا نکردن، حداقل دستمزد افزایش پیدا نکرده در حالی که نرخ تورم افزایش پیدا کرده. اون وقت وقتی که ایشون اعلام کرد که قیمت سوخت افزایش پیدا میکنه، این در واقع یک میگن قطره‌ای بود که باعث شد این لیوان نارضایتی ها سرازیر بشه، وگرنه نارضایتی قبلا زیاد بود.
آقای مکرون قرار است در هفته پیش رو پیرامون تحولات اخیر سخنرانی کند و به گفته نخست وزیر تدابیری را پیشنهاد خواهد داد. با این همه چشمانداز پذیرش تمام خواسته های معترضان روشن نیست و برخی حل مشکلات نهادینه شده در ساختار اقتصادی و سیاسی فرانسه را فراتر از تصمیمات و اختیارات رئیس جمهوری می دانند. جلال ایجادی استاد دانشگاه در فرانسه در این باره چنین میگوید:
آنچه که امروز مورد اعتراض هستش فقط به آقای مکرون بر نمیگرده، اصلا کل سیستم اقتصادی و به اصطلاح مدل اجتماعی فرانسه به چنین حرکتی از دورانهای گذشته به جلو اومده و امروز هم در واقع ادامه همون هستش. منتها در دوران آقای مکرون سیاست‌های سمبولیکی که در نظر گرفت و اونم حسب مالیات برای به اصطلاح ثروت‌های بزرگ، اون در واقع تا یه حدودی زمینه سازی کرد که این جنبش به اصطلاح به حرکت در بیادش. بنابراین مسئله این هستش که ما نمیتوانیم اونچه که مورد اصلاحات هستش و اونها میخوان رو در درون این نظام به کوتاه مدت نمیتونه میسر، غیر ممکن هستش و از سوی دیگه هم همه اون خواستا به هر حال قابل اجرا نمیتواند باشد.
آزاده کیان اما میگوید تنها امانوئل مکرون میتواند با اقدامات و تصمیماتش از گسترش خشونت ها جلوگیری کند.
تا زمانی که شخص رئیس جمهور، برای اینکه ببینید در جمهوری پنجم در فرانسه رئیس جمهور هست که قدرت اصلی هست، دولت بدون خواست رئیس جمهور از رئیس جمهور کاری نمیتونه انجام بده. به همین دلیل هم آقای مکرون هنوز که هنوزه در ارتباط با تمام این اتفاقاتی که داره در این هفته های اخیر میفته در واقع صحبتی در راستای آرامش مردم یا پاسخ درست به خواستهاشون انجام نداده. قرار هست در اوایل هفته آینده این کار انجام بده. ایشون تنها کسیه که میتونه جلوی بست این نارضایتی ها و خشونت ها رو بگیره.
مسائل اقتصادی در حالی موضوع اصلی اعتراض های اخیر در فرانسه است که وزیر اقتصاد این کشور روز یکشنبه نسبت به تأثیر تداوم اعتراض ها بر شرایط اقتصادی هشدار داد و گفت اعتراض های اخیر برای اقتصاد و تجارت فرانسه یک فاجعه است.
از فرانسه به سوریه، مسئله حضور نیروهای ایران در آن کشور همچنان موضوع بحث و گفتگوی روسیه و اسرائیل است. آنا رایسکایا.
به گزارش کرملین، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تماس تلفنی رئیس جمهور روسیه را از جزئیات عملیات ارتش اسرائیل در مرز با لبنان مطلع کرد و در واکنش ولادیمیر پوتین بر اهمیت اجرای قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل که 12 سال پیش به آخرین درگیری جدی نظامی اسرائیل و حزب الله پایان داده بود به منظور تضمین ثبات در منطقه تاکید کرد. همچنین مطابق گزارش کرملین، رهبران روسیه و اسرائیل درباره اوضاع در سوریه تبادل نظر کردند و پوتین خواستار تقویت هماهنگی‌های نظامی بین روسیه و اسرائیل شد. در این راستا مقرر شد کارگروه مشترک کارشناسان نظامی امنیتی دو کشور در اسرع وقت نشستی داشته باشند و احتمال دیدار رهبران دو کشور نیز بررسی خواهد شد. از سوی دیگر دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد بنیامین نتانیاهو در تماس با ولادیمیر پوتین بار دیگر بر سیاست اسرائیل برای جلوگیری از استقرار نظامی ایران در سوریه تاکید کرد. لئونید ملیچین، تحلیلگر سیاسی، تماس نتانیاهو با پوتین را گامی به سوی ترمیم روابط بین اسرائیل و روسیه می‌داند.
به رغم روابط خوب خصوصی میان رهبران روسیه و اسرائیل و موضع سازشکارانه اسرائیل که تنها متحد غربی است که به تحریم‌های ضد روسی نپیوسته و هیچگاه از سیاست‌های کرملین انتقاد نکرده، روابط میان دو کشور اخیراً رو به سردی گراییده. این وضعیت مطلوب اسرائیل نیست، زیرا آزادی عمل این کشور در مقابله با ایران را محدود می کند. درخواست حمایت نتانیاهو از پوتین در عملیات نظامی اسرائیل علیه حزب الله چاپلوسی بیش نیست، زیرا روسیه در لبنان نفوذ چندانی ندارد و به رغم ادعایش نمی تواند فراتر از سوریه نقش قابل توجه در خاورمیانه ایفا کند.
ارتش اسرائیل از سه‌شنبه عملیاتی را با عنوان سپر شمال آغاز کرد که هدف آن کشف و انهدام تونل‌های تهاجمی حزب الله در خاک اسرائیل اعلام شده. صلح‌بانان سازمان ملل تایید کردند در منطقه مرزی اسرائیل و لبنان تونل‌های وجود دارد. اما رئیس مجلس لبنان اعلام کرد اسرائیل سندی برای اثبات ادعای خود ارائه نکرده و برخی سازمان‌های شیعه همپیمان با ایران اتهامات اسرائیل را تبلیغات دروغین خواندند. در داخل اسرائیل نیز اپوزیسیون از اقراق نتانیاهو در مورد عملیات سپر شمال انتقاد کرده. در این میان الکساندر زاسیبکین، سفیر روسیه در لبنان، شنبه به رادیو صوت لبنان گفت آنچه از سوی اسرائیل در مورد تونل‌های زیرزمینی مطرح می‌شود، بیش از این که برای امنیت این کشور تهدید باشد، تاکتیک برای پروپاگاندا و تبلیغات سیاسی است. او در این مصاحبه گفت آمریکا که پیشتر بر تغییر رژیم اسد در سوریه متمرکز بود، امروز توجه خود را به ایران معطوف کرده و به همراه اسرائیل فشار بر ایران و حزب الله را افزایش دادند. سفیر روسیه در لبنان اعلام کرد روسیه همواره برای امنیت اسرائیل اهمیت فراوان قائل بوده، اما به گفته ای وی نگرانی‌های اسرائیل از حضور ایران در سوریه بزرگ نمایی شده. لئونید سایف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید روسیه همچنان در تلاش است بین اسرائیل و ایران بی‌طرف بماند.
اسرائیل در وضعیت پیچیده‌ای قرار دارد و ضمن داشتن روابط دوستانه با روسیه، با ایران شریک اصلی روسیه در سوریه، عملاً در آستانه جنگ است. روسیه اهرام فشار بر اسرائیل یا ایران در اختیار ندارد، اما در تلاش است بی‌طرف بماند و از تشدید تنش جلوگیری کند. درگیری نظامی میان ایران و اسرائیل و یا هر گونه اقدام اسرائیل که ممکن است وضعیت پیرامون سوریه را به آشوب بکشد، مغایر با تمام برنامه‌های کرملین است.
از آغاز مداخله نظامی روسیه در سوریه، این کشور کانال ارتباطی با اسرائیل برای جلوگیری از تصادم نخواسته برقرار کرده و تا همین اواخر به حملات متعدد اسرائیل علیه اهداف ایرانی در سوریه چشمی بست. تا اینکه دو ماه و نیم پیش طی یکی از این حملات هواپیمای نظامی روسی هدف ضد هوایی ارتش سوریه قرار گرفت. نظامیان روس اسرائیل را مسئول دانستند، اما اسرائیل مسئولیت خود را نپذیرفت. چندی پیش سفیر اسرائیل در روسیه اذعان کرد این حادثه بر روابط اسرائیل و روسیه سایه انداخته، اما به گفته وی دو کشور دوره پرتنش را پشت سر گذاشتند، هرچند اختلافهایشان درباره ایران به ویژه نقش این کشور در سوریه همچنان پابرجاست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با وجود ادامه ممانعت‌ها از برگزاری مراسم سالگرد قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای در جمهوری اسلامی به مناسبت 20 سالگرد فقدان محمد جعفر پوینده نویسنده، با حضور اعضای خانواده قربانیان مراسمی در آلمان برگزار شد. شهرام میریان همکارمان در آلمان.
پس از کشته شدن داریوش و پروانه فروهر از رهبران حزب ملت ایران در اول آذر ماه 20 سال پیش، محمد مختاری شاعر، نویسنده و مترجم در 12 این ماه و 6 روز بعد هم محمد جعفر پوینده، نویسنده، مترجم و جامعه شناس، به دست عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به قتل رسیدند. این ترورها بعدها به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد. محمد جعفر پوینده از اعضای فعال کانون نویسندگان تا پیش از قتلش در دفتر پژوهش‌های فرهنگی سرگرم کار بود و شماری آثار ادبی، فلسفی و اجتماعی از خود بر جا گذاشته. پوینده در 18 آذر 20 سال پیش از خانه خارج شد و 10 روز بعد جسدش در روستای بادامک شهریار پیدا شد. او در آن موقع 44 سال داشت. در گرامی داشته یاد و خاطره محمد جعفر پوینده، شامگاه شنبه مراسمی از سوی خانواده او در شهر هانوفر آلمان برگزار شد. در حاشیه این مراسم سیما صاحبی، همسر پوینده، در گفتگو با رادیو فردا درباره این برنامه اینطور گفت:
بیستمین یادمان برای من یعنی 20 سال روند دادخواهیه که تو این 20 سال خانواده های ما در کنار هم فریاد دادخواهی رو سر دادن و نگذاشتن که این فریاد دادخواهی در حقیقت ساکت بشه. و من فکر میکنم که بعد از این که به هر حال این پرونده تو ایران مختومه اعلام شد و از نظر حکومت اسلامی پرونده بسته محسوب شد، از نظر ما همچنان پرونده بازه و دادخواهی ما همچنان برقراره و تا زمانی هم که عامران و عاملان این قتل‌ها در یک دادگاه با حضور ملت ایران محاکمه نشن، ما این فریاد دادخواهیمون رو همچنان سر خواهیم داد.
همونطور که اطلاع دارین، خانم صاحبی روز جمعه مراسمی بر مزار محمد مختاری و همینطور همسر شما محمد جعفر پوینده در ایران برپا شد، ولی ماموران انتظامی و امنیتی نگذاشتند که این برنامه انجام بشه.
بله، این چندمین سال هستش که نیروهای امنیتی در ایران با محاصره امامزاده طاهر جلوگیری میکنه از مراسم خانواده ها و کانون نویسندگان در ایران. این ترسی که اینها از این افراد دارن، یعنی با اینکه اینها رو کشتن ولی اندیشه های اونها پا بر جا هست و اونها این ترس رو از اندیشه اینا همچنان دارن و اینها از این نیروهای جوانی که به هر حال نگذاشتن که اندیشه های اینان کشته بشه و همچنان زنده نگاه داشتن، اینها میترسن از این تجمع این جوانان، تجمع کانون نویسندگان. و متاسفانه الان 4 سال هستش که اینها از برگزاری مراسم جلوگیری میکنن.
روز جمعه، یک روز پیش از مراسم یادمان 20 سالگرد قتل محمد جعفر پوینده، یک نمایشگاه نقاشی هم در شهر هانوفر آلمان برگزار شد. سیما صاحبی:
نمایشگاه نقاشی هم در حقیقت از هنرمندانی دعوت شده که باز به نوعی خانواده این قربانیان قتل‌های پاییز 77 هستند. این نمایشگاه نقاشی از نازنین پوینده، دختر من که در حقیقت نقاش هست، از خانم مریم مختاری، همسر آقای محمد مختاری که ایشون هم نقاش هستند، و خانم پرستو فروهر، ایشون هم کارای خودشون رو توی این نمایشگاه ارائه دادن. در این حال دو نقاش آزاد دیگه هم هست هستن، آقای بهروز نقیب‌پور و آقای ابوالقاسم شمسی. این نمایشگاه نقاشی البته به مدت یک ماه دایر هست.
در مراسم گرامی داشت یاد و خاطره محمد جعفر پوینده در شهر هانوفر آلمان، شماری از اعضای خانواده کشته شدگان در سال 77 در ایران نیز سخنرانی کردند. این مراسم یادمان با نمایش فیلم مستندی درباره قتل‌های زنجیره‌ای پاییز سال 77 با نام زخم باز، ساخته حسین جهانی، کارگردان ساکن استرالیا، به کار خود پایان داد. شهرام میریان، رادیو فردا.
19:50 دقیقه ایران با برنامه هفتگی در عرصه مسائل بانوان به پایان این مجله شامگاهی میرسیم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
زن شاغل، زن خانه‌دار. چرا اختلاف فمینیسم و جمهوری اسلامی در این حوزه تا به این حد عمیق و ریشه دار است؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. در پنجمین شماره از بررسی فمینیسم ایرانی و جمهوری اسلامی همچنان به موضوع اشتغال زنان می‌پردازیم، موضوعی که در بیشتر سال‌های پس از انقلاب اسلامی مورد مناقشه میان مسئولان جمهوری اسلامی و زنان بوده است. هرچند آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هرگز از تاکید بر برتری خانه‌داری زنان بر اشتغال آنها ابایی نداشته است. مهمان این هفته برنامه صدای دیگر ناهید مطیع، محقق و مدرس مسائل جنسیت، ساکن آمریکا است. خانم مطیع، ما در حال حاضر شاهد یک تقابل بسیار قدرتمند جمهوری اسلامی هستیم با حضور زنان در بازارهای کاری. آیت الله خامنه ای از هر فرصتی و از هر موقعیتی استفاده میکنه برای تاکید کردن بر اینکه نقش اصلی زنان خانه‌داری و تربیت فرزندان هست. این در حالیه که بسیاری از فمینیست ها برابری اقتصادی زن و مرد را اولین قدم در حرکت به سوی برابری حقوقی زنان و مرد دان میدونن. نظر شما در این میون چیه؟
برای اینکه به این سوال شما جواب بدم، از دو جهت شاید اگه بهش نگاه کنیم بهتر باشه. یکی این که ما داریم راجع به زنان شاغل در چه حوزه‌ای صحبت میکنیم. آیا منظور بازار کار رسمیه یا منظور بازار کار غیر رسمیه؟ اگر ما به روند اشتغال زنان نگاه بکنیم، ما می‌بینیم که به طور سیستماتیک زنها بعد از انقلاب از اون حوزه کار رسمی که خب داره امتیازات زیادی هست، مثل حقوق ثابت، بیمه، بازنشستگی، ماندگاری و ثبات اقتصادی، دارن اینا رانده میشن به سمت حوزه غیر رسمی که خب یه حوزه بسیار شکننده هست، در اون ثبات اقتصادی نیست، خدمات اجتماعی نیست، بیمه و مزایا نیست، به راحتی زنها میتونن کار گذاشته بشن، استثمار بشن، با درآمدهای بسیار پایین استخدام بشن و باقی بمونن. حتی مطالعات جدید نشون میده که در بخش خصوصی تمایل این هست که از زنهای استفاده بشه که اینا یا زن سرپرست خانوارن یا زنان مجردن. و تصور اینه که زن سرپرست خانوار به هر شرایطی تن میده و زن مجرد هم چون مجرده خب مجرده دیگه، پس احتیاج به درآمد خیلی زیادی نداره. ما بینیم که اصولا یک موجی هست که این موج میخواد زنها رو نه فقط از حوزه اشتغال بندازه بیرون، میخواد اونا رو ببره به یه حوزه که به یه حوزه بسیار آسیب پذیری هست.
و خب خانم مطیع، به نظر شما چرا جمهوری اسلامی این تلاش رو میکنه؟ آیا این تلاش برآمده از فرامین اسلامی و سنت‌های اسلامی هست و یا حرکت آگاهانه جمهوری اسلامی برای نابرابر نگه داشتن زن و مرد در این جامعه؟
البته که اینطوره، به خاطر اینکه فرهنگ اسلامی معتقد هست که زنان نقش اصلیشون خانه‌داری، همسرداری و مادری هست و مردان هم نقش اصلیشون ناناوری هست. و این فرهنگ جا افتاده است در ایران. چند سال پیش تحقیقی انجام شد، از مردم پرسیدن که میخواهید که زناتون کار کنن یا نه، و اکثرا جوابشون مثبت بود، ولی بازم ما نمیدونیم که چه جور کاری مد نظر از مردان هست. تحقیقات نشون میده که اونها کارهایی رو دوست دارن که متضاد با وظایف خانگیشون نباشه، یعنی زنها همچنان که دارن کار میکنن آسیبی به وظایف خانه‌داریشون و وظایف نگهداری فرزندانشون و اون وظایف سنتیشون نزنه. این فرهنگ بعد از انقلاب اسلامی تا تشدید شده.
اما خانم موتی، برخی از دیدگاه های فمینیستی معتقد هستند که به این دلیل مردان ترجیح میدن زنان خانه دار بمونن، چون از کار رایگان زنان در خانه سود میبرن.
تسلط واقعیت های اجتماعی آدم ها مجبورن که پس بزنن از اون دیدگاه های نظرهایی که دارن. مثلا فرض کن وظیفه زنان اگر خانه داری هست برای مردان، وقتی در یک وضعیت اقتصادی بحرانی مثل حالا ما قرار داریم که به شدت همه چی در یک شرایط بازار بی ثبات قرار داره، گرانی و بحران بیکاری به شدت داره فشار میذاره رو خانواده‌های ایرانی، خب مرد هم ترجیح میده که زن بره کار بکنه، برای اینکه احتیاج داره به درآمدی که زن به دست میاره. ولی این به این معنا نیستش که اون تغییر نگرش داده در مورد اینکه زنی که کار میکنه با او دارای یک حقوق برابر و یک تقسیم کار خانگی و این به عنوان یک شریک مساوی به اون نگاه میکنه. اصولا ورود زنان به بازار کار برای کسب درآمد اقتصادی هست، نه برای کسب وجهه اجتماعی.
اما خانم موتی، در مقابل گروهی هم هستند مخصوصا در سالهای اخیر در جمهوری اسلامی معتقدند که حضور زنان در بازار کار باعث میشه اونها در معرض فساد قرار بگیرن، و حتی ما میبینیم که افرادی از تریبونهای رسمی مثل آیت الله یزدی همین چند وقت پیش اعلام کرد که قضات باید با زنان در یک فضای خلوت قرار نگیرن و اونها را از کید زنان پرهیز داده بود. گذشته از این که جمهوری اسلامی به صراحت در تریبون‌های رسمی از الفاظ تحقیرکننده علیه زنان استفاده می‌کنه، اما در برابر این انتقاد چه باید گفت؟ اینکه زنان با حضورشون در فضای کار با رفتارهای نامناسبی روبرو میشن که بیشتر به اونها آسیب میزنه و بیش از اون که در واقع کسب درآمد بکنن با آسیب‌های روحی به خانه برمیگردن.
گروهی که بهشون میگن گروه خیلی محافظه‌کار همیشه از این بیانات داشتن که زنها جاشون تو خونه هست، زنها در خونه امن‌ترن، ولی از اون طرف آمار خشونت در خانه بسیار بالاست. آمار جدیدی که در اومده میگه که از هر 4 زن 3 زن در خونه، جایی که به نظر میاد باید جای امنی باشه، توسط شریک زندگیشون یا افراد نزدیک خانوادهشون مورد انواع خشونت قرار میگیرن. واقعیت‌های اجتماعی داره به ما میگه این تصور که اگر زن در خونه بمونه امن‌تر هست تصور غلطی هست. برای بیشتر این برخورده ایدئولوژیکه، نه برخوردهایی که حاصل واقعیت‌های روزمره زندگی مردم باشه. ترجیح جمهوری اسلامی شاید این باشه که بله زن در خانه بمونه، ولی واقعیت‌های اجتماعی زن رو به سمت بازار کار سوق داده. منتها ورای اون خاص یا سیاست گذاری عالی که وجود داره که میخواد زنها رو از گروه اشتغال خارج بکنه، چیزی که در واقعیت اتفاق افتاده خروج زنها از بازار کار رسمیه و افزایش حضورشون در بازار کار غیر رسمی. یعنی الان ما حدود 25% از کار غیر رسمی رو زنها در ایران دارن انجام میدن،
کاری که قاعدتاً نه شرایط دستمزدی برابری با مردان داره، نه از بیمه و بازنشستگی در اون خبری هست.
نه، یک جور استثمار مضاعف زنها، و وقتی که قانون کار بر این کارها نظارتی نداشته باشی، اگر هم داشته باشی بسیار نظارت کمرنگی هست، حضور اونام خیلی خیلی شکننده است، خیلی راحت میتونن توسط کارفرما کنار گذاشته بشن.
پس در واقع خانم موتی، آیا میشه این نتیجه گیری کلی رو کرد که علارغم اینکه دیدگاه های فمینیستی معتقد هست که برابری اقتصادی و کسب درآمد توسط زنان میتونه اونها رو به برابری حقوقی با مردان نزدیک تر بکنه، اما در ساختار جمهوری اسلامی به دلیل چینشی که جمهوری اسلامی در قوانین و در فرهنگ جامعه پیش گرفته و اون رو کاملا درونی کرده، اشتغال زنان نه تنها به برابری اقتصادی اونها منجر نمیشه، بلکه باعث میشه که اونها نه تنها در خانه و خانواده به عنوان جنس دوم تلقی بشن، بلکه در بازار کار هم به عنوان کارگران فرودستی شناخته بشن که تنها برای کسب درآمد حاضرن از تمامی منافع اشتغال، یعنی حقوق برابر، داشتن بیمه و حق بازنشستگی بگذرن، برای اینکه صرفاً بتونن در این وضعیت اقتصادی پولی به خانه ببرن.
بله، برای بخشی از زنان، زنان طبقه پایین اجتماع هستن، زنان طبقه متوسطی که دارن رونده میشن به سمت دهک‌های پایینی جامعه، بله این صحبت شما درست هست، ولی از یه طرف دیگه هم باید ما اینو توجه بکنیم که آماری داریم که نشون میده زنان میزان ورودشون به دانشگاه بیشتر از مردها است. یه جدال دو طرفه است. تحصیل باعث میشه که زن انتظارش، توقعش از اینکه آیا جنس دوم بمونه یا نه متحول بشه. تحصیل باعث میشه که زن انتظار داشته باشه باید وارد بازار کار بشه، باید دارای شغل ثابت بشه. همه اینها خوشبختانه اون سیاست ایدئولوژیکی رو که میخواد بر زن حاکم بکنه اینو با تناقض، با فشار، با عقبگرد، با یک جدال هر روزه در واقع وجود داره که زنها بخوان به این مطالباتشون دسترسی پیدا بکنن. من هنوز اینو نمیتونم بگم که جمهوری اسلامی تونسته زنها رو حداقل در طرح مطالباتشون به عقب بروند.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. هفته دیگر بار دیگر با موضوع فمینیسم ایرانی و جمهوری اسلامی با شما خواهیم بود. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.